ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزارت کشور ایران خواستار آزادی افراد دستگیر شده از سوی عربستان سعودی شد. ملک سلمان با برکناری محمد نایف فرزند خود را به عنوان ولیعهدش برگزید. و دادستانی بلژیک میگوید فرد بمبگذار در بروکسل یک مراکشی 36 ساله بوده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. ساعت 17 به وقت تهران است و شما میزبان و من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری در چهارشنبه 31 خرداد 1396. وزارت کشور ایران با انتشار بیانیه‌ای سه ایرانی را که از سوی عربستان سعودی در آب‌های خلیج فارس بازداشت شده‌اند صیاد خواند و خواستار آزادی آنان شد. وزارت کشور ایران نام این افراد را حسین اصلانی، سهراب اصلانی و حسین زارعی اعلام کرده و گفته است این افراد به همراه شماری دیگر با داشتن مجوز صید از اسکله بندر بوشهر برای ماهیگیری در خلیج فارس اقدام کردند. بنابر این بیانیه به دلیل تلاطم دریا و اثرگذاری امواج سه قایق کنترل خود را از دست داده و دو قایق به سمت نوار مشترک مرز دریایی با عربستان سعودی رانده شدند که با تیراندازی گارد ساحلی عربستان مواجه شدند. یک نفر به نام محمود سیامر در این حادثه جان خود را از دست داد. عربستان در روزهای گذشته از بازداشت سه تن خبر داده که میگوید از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند و در قایق آنها سلاح کشف شده است. وزارت کشور ایران میگوید عبور از نوار مرزی میان ایران و کشورهای همسایه امری عادی است و به عنوان نمونه اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا 15 خرداد 17 شناور صیادی کشورهای همسایه در آبهای دریای عمان و خلیج فارس وارد آبهای ایران شدند که به گفته وزارت کشور با حسن نیت مسترد شدند. پادشاه 81 ساله عربستان سعودی با برکنار کردن محمد بن نایف فرزند خود محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدید این کشور معرفی کرد. محمد بن سلمان 31 ساله وزیر دفاع عربستان سعودی است و هدایت شورای اقتصاد را نیز بر عهده دارد. بنابر گزارش رسانه رسمی عربستان، محمد بن نایف که 57 سال سن دارد، گذشته از برکنار شدن از سمت ولیعهدی از وزارت کشور عربستان سعودی نیز برکنار شده است. تلویزیون عربستان سعودی میگوید از 34 عضو شورای بیعت 31 فرد موافقت خود را با تغییر ولیعهد اعلام کردند. این شورا متشکل از برخی اعضای خاندان سعودی است که انتخاب پادشاه و ولیعهد او را بر عهده دارند. رئیس این شورا مشعل بن عبدالعزیز آل سعود ماه گذشته در 90 سالگی درگذشت. دادستانی بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرد فرد بمبگذار در ایستگاه مرکزی قطار در شهر بروکسل یک مرد 36 ساله اهل مراکش بود. این فرد شامگاه سه‌شنبه قصد داشت بمبی را در ایستگاه مرکزی قطار در پایتخت بلژیک منفجر کند، اما به ضرب گلوله پلیس کشته شد و بمب به طور کامل منفجر نشد. او سابقه مرتبط با تروریسم نداشته است. به گفته دادستانی بلژیک هدف فرد مهاجم انجام حمله بزرگ بوده است. در سال گذشته بمبگذاری در فرودگاه و متروی بروکسل 32 کشته بر جای گذاشت. و دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان در زمینه مرگ 71 مهاجر و پناهجو در یک کامیون که حدود 2 سال پیش در اتریش اتفاق افتاد روز چهارشنبه در مجارستان آغاز شد. تابستان 2 سال پیش پلیس اتریش یک کامیون را در کنار جاده‌ای کشف کرد که در یخچال آن که برای حمله مرغ استفاده می‌شد جسد 59 مرد، 8 زن و 4 کودک کشف شد. مقام‌ها تأکید کردند که این افراد در مجارستان جان خود را از دست داده و کامیون آنها به داخل اتریش برده شده بود. حال دادگاه رسیدگی به اتهامات 11 نفر در این زمینه در شهر کچکمه کار خود را آغاز کرده است. در میان افرادی که محاکمه می‌شوند، یک تن از اتباع افغانستان است که 30 سال دارد و گمان می‌رود سرحلقه قاچاقچیان انسان در این پرونده باشد. راننده این کامیون که از آن به عنوان کامیون مرگ یاد می‌شود، 26 ساله است و تبعی بلغارستان است. روسیه آخرین حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه نیروهای دولتی در جنوب سوریه را به شدت محکوم کرد. به گفته دیپلمات‌های ارشد روس، سرنگونی جنگنده سوری و پهپاد ایرانی از سوی نیروهای ائتلاف در روزهای اخیر اقدامی تجاوزگرانه و کمک به تروریست‌هاست. مسکو واشنگتن را فرا می‌خواند از افزایش تنش بپرهیزد. با آنا رایسکایا همراه بشیم و گزارشی در این باره بشنویم.
مسکو به واشنگتن هشدار داد از ادامه حملات علیه نیروهای دولتی در سوریه خودداری کند. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با رادیو ویستی حملات نیروهای ائتلاف در چند روز گذشته که منجر به سرنگونی یک جنگنده سوری و یک پهپاد ایرانی شد را گامهای به سوی افزایش خطرناک تنش‌ها دانست و تشریح کرد. این حملات اقدامی تجاوزگرانه است و باید به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم شود. ریبکوف همچنین به ریا نوستی گفت سرنگونی جنگنده سوری و پهپاد ایرانی کمک اشکار به تروریست هاست. نیروهای ائتلاف سه‌شنبه اعلام کردند یک پهپاد شاهد 129 ساخت ایران که گویا در وضعیت تهاجمی به محل استقرار این نیروها در پایگاه تنف نزدیک می شود را سرنگون کردند. 18 خرداد ماه نیز در جنوب سوریه یک پهپاد نیروهای هوادار اسد و 28 خرداد یک فروند سوخو-22 متعلق به ارتش سوریه توسط نیروهای ائتلاف سرنگون شدند. یوری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این حملات ادامه خواهد داشت.
جنوب سوریه که احتمالاً به زودی از کنترل حکومت اسلامی خارج می شود، عرصه رقابت نیروهای دولتی و مخالفان است. اما از آن مهمتر، عرصه رقابت میان ایران و آمریکا است که اولی به دنبال ایجاد هلال شیعی است و دومی برای تثبیت منافع اسرائیل اجازه چنین تحولی را نخواهد داد. در این منطقه منافع ایران با منافع روسیه نیز همخوانی ندارد که این باعث پیچیدگی بیشتر اوضاع شده. روسیه که همواره امیدوار بود سوریه زمینه همکاری با آمریکا شود، از این تحولات به شدت دلخور است و دیپلمات‌ها در تلاشند از افزایش تنش میان نظامیان روس و آمریکایی و همچنین میان ایران و آمریکا جلوگیری کنند. اما معتقدم که درگیری‌ها میان نیروهای مورد حمایت آمریکا با نیروهای دولتی سوریه و حامیان آنها افزایش خواهد یافت.
روسیه افزایش حضور نیروهای ائتلاف در جنوب سوریه را غیرقانونی می‌داند. میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، تأکید کرد استقرار هر نیروی در جنوب سوریه بدون تصویب شورای امنیت یا دعوت دولت قانونی این کشور نقض صریح حقوق بین الملل است. همزمان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با اشاره به ازدحام نیروهای مختلف در جنوب سوریه که به گفته وی برخی قانونی در این کشور حضور دارند و دیگران با شعار مبارزه علیه حکومت اسلامی خودشان را مهمان کردند، خواستار افزایش هماهنگی‌ها شد و این بازیکنان را فراخواند به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران به منظور ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه و تجزیه اپوزیسیون میانه‌رو و تروریست‌ها بپیوندند. لاوروف شنبه گفت مسکو خواهان توضیح واشنگتن درباره حملات اخیر است و افزود
اگر همه ما واقعا علیه تروریسم می‌جنگیم، عملیات نظامی تمامی بازیکنان باید با این هدف برنامه ریزی شود. اما گاهی اوقات با تحلیل تحرکات برخی نیروها و اقداماتی که انجام می‌دهند، به نظر می‌رسد که اقداماتشان برای دخیل کردن بُعد میانفرقه‌ای در تلاش‌های ما است. معتقدیم تحرکات ناسالم داخل اسلام، از جمله از نوعی که در سوریه شاهد آن هستیم، باید خونسا شود و همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی با هدف مبارزه علیه تروریسم متحد شوند.
دیپلمات های روس میگویند با نظامیان در تماسند تا شرایط لغو توافق با آمریکا برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان سوریه روشن شود و احیای این توافق را منتفی نمیدانند. وزارت دفاع روسیه پیشتر در اعتراض به سرنگونی جنگنده سوری توسط نیروهای ائتلاف این توافق را به حالت تعلیق درآورده و هشدار داده بود هواپیماهای ائتلاف در شرق رود فرات را به عنوان هدف بالقوه در نظر خواهند گرفت. سه‌شنبه جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، تأکید کرد واشنگتن برای تأمین امنیت نیروهای ائتلاف ترجیح می‌دهد مسیرهای ارتباطی با مسکو را باز نگه دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در این بخش از این بخش خبری رادیو فردا سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام چند شنونده جان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای اونه کارشناسان اقتصادی، چطور این کشور با این اقتصاد افتضاح و اسف انگیز خودش رشد اقتصادش مثبته؟ و دوم اینی که این آقایون علما به حساب خودشون هر چیزی رو بخوان وضع کنن به آسمون رأی دادن مردم آسمونیه، یعنی خداوند میگه به این رأی بدین، به اون رأی بدین. مردم هیچ دخالتی ندارن. آخرین اظهاراتی که این آخونده 90 ساله این داده میده که رأی مردم مهم نیست، هر چی که ولی فقیه بگه در هر موردی درسته. بابا خجالت بکشین، شرم کنین، حیا کنین.
همیهنان جان و خرد، این موشک پرانی ها آتش بازی هست با جان و میهن ما، با خاک پاک ما. احساسات زیبای میهنتون رو به حساب این رژیم نذارین. این شعبد بازی که در 40 روز چند همه رو گرفتند و بستند و حالا دارن میرن موشک میفرستند. عزیزان اینا میخوان جنگ را بنازن، ایران براشون مهم نیست. جنگ 8 ساله رو فراموش نکنیم. این رگهای گردن کلوفتی کردن ها و فریادهای میهن پرستی رو چرا زمانی که خواهرانمون رو اسید میپاشن نمیگین؟ چرا زمانی که چرا نمیگین که میهنمون رو تاراج کردن، ویران کردن، کهریزک ها رو فراموش کردیم، همه رو فراموش کردیم، حالا اومدیم میخوان برید به جنگ با عربستان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگه هم برای ارتباط با برنامه سازان رادیو فردا دارید؟ یکی از این راه ها این هست که صفحه فیسبوک رادیو فردا رو در شبکه اجتماعی فیسبوک سرچ بکنید، عضو این صفحه بشید و پای مطالب کامنت بگذارید. اما پایان بخش این بخش خبری رادیو فردا ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هست. با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و به ملاقات یک زندانی دیگه میریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. روزنامه نگاری است که از اوایل بهمن ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در شرایطی که نه اتهامش اعلام شده نه مقام‌های قضایی ایران درباره وضعیتش اطلاع رسانی کردند. زینب کریمیان، فارغ‌التحصیل دانشکده خبر و خبرنگار پیشین در خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، از چندی پیش به کار ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی مشغول شده بود. او پیش از بازداشت به عنوان یکی از عوامل تولید برنامه صبحگاهی حالا خورشید با اجرای رضا رشیدپور فعالیت می‌کرد. برنامه‌ای که از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش می‌شد و 1 هفته پس از بازداشت او پخش آن متوقف شد. البته کانال رسمی برنامه حال خورشید علت عدم پخش این برنامه را کسالت رضا رشیدپور مجری برنامه اعلام کرد. برخی گزارش‌ها حاکی است زینب کریمیان در دوران ممنون تصویری رضا رشیدپور با او در برنامه اینترنتی دید در شب نیز همکاری می‌کرد. برنامه 1 ساعته که به مصاحبه‌های جنجالی با چهره‌های معروف سیاسی و هنری می‌پرداخت و به هارد تاک اینترنتی در ایران معروف شده بود. رسانه‌های ایران از زینب کریمیان به عنوان روزنامه‌نگار اصلاح طلب و حامی دولت روحانی نام می‌برند. با این حال به گزارش برخی منابع خبری از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، زینب کریمیان توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این روزنامه‌نگار از حدود 5 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و تحت بازجویی است، اما از اتهام و علت بازداشت او هیچ خبری منتشر نشده است. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه‌هایی از بازداشت و عدم اطلاع رسانی درباره وضعیت زینب کریمیان انتقاد کردند و خواستار آزادی این روزنامه‌نگار شدند.
بیش از اینها که تقدیمتون شد، از خبر گزارش و گفتگو و تحلیل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه با رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزارم.